بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحثمون راجع به سند حدیث انذار تمام شد و متن حدیث را هم خوندیم و دلالت حدیث هم معلوم شد. در مقابل سه چهار کار کردند. کار اول اشکال هست، اشکال سندی. کار دوم اشکالاتی در متن. کار سوم تحریف حدیث. شاید جامع ترین کلام در مناقشه و اشکال و ایجاد شبهه نسبت به این حدیث کلام ابن تیمیه باشه. مفصلا ابن تیمیه راجع به این حدیث صحبت کرده و ما اون قسمت‌های مهم کلام او را که مشتمل است بر اشکالاتی و بر شبهاتی ذکر می‌کنیم تا بعد رسیدگی کنیم به این کلام. این عبارتش هست اون مقداری که محل حاجته. هذا الحديث ليس في شيء من كتب المسلمين. هذا الحديث ليس في شيء من كتب المسلمين التي يستفيدون منها علم النقل لا في الصحاح ولا في المسانيد والسنن والمغازي والتفسير. این حدیث در هیچ یک از کتب مسلمین وجود نداره، نه در صحاح، نه در مسانید، نه در سنن، نه در کتب مغازی و سیر رسول الله و نه در کتب تفسیر. اصلا وجود ندارد. و اذا کان فی بعض کتب تفسیر التي ينقل منها الصحيح والضعيف مثل تفسير الثعلبي والواحدي والبغوي بل وابن جرير وابن أبي حاتم لم يكن مجرد رواية واحد من هؤلاء دليلا على صحته. و اگر این حدیث در بعضی از کتب تفسیر موجود هست مثل تفسیر ثعلبی، تفسیر واحدی، تفسیر بغوی، بلکه در تفسیر ابن جریر و ابن ابی حاتم، اینطور نیست که وجود این حدیث در این کتب تفسیر دلیل باشه بر صحت این حدیث. این یک مقطع از کلام ابن تیمیه. مقطع دیگر: این هذا الحديث كذب عند اهل المعرفه بالحديث، این هذا الحديث كذب عند اهل المعرفه بالحديث، فما من عالم یعرف الحدیث، هیچ عالمی در حدیث نیست که سر از حدیث در بیاره، الا و هو یعلم انه کذب موضوع. ولهذا لم یروه احد منهم في الكتب التي يرجع اليها في المنقولات، ولهذا در کتابهایی که منابع هستن اون کتب این حدیث نقل نشده. چرا؟ لان ادنا، کمترین کسی که له معرفت بالحدیث، یعلم ان هذا کذب. مقطع دیگه: وقد رواه ابن جریر والبغوی به اسناد فیه عبد الغفار ابن القاسم ابو مریم الکوفی و هو مجمع على ترکه، همون ابو مریمی که دیروز خوندی، این مجمع على ترکه. بعد و رواه ابن ابي حاتم وفي اسناده، در اسناد ابن ابي حاتم عبد الله ابن عبد القدوس هست وهو ليس بثقه. تا اینجا مناقشه در سند در کلام ابن تیمیه، اما مناقشه در متن. این بنی عبد المطلب لم یبلغو اربعین رجلن حین نزلت هذه الآیه. و ما در حدیث داشتیم که اینا حدودا 40 نفر بودن که حضرت دعوتشون کردن. میگه نخیر، بنی عبد المطلب لم یبلغو 40 رجلا، عددشون به 40 نفر نمیرسید. عند نزول الآیه، بعد ولیس بنو هاشم معروفین به مثل هذه الكثرت فی الاکل. نه اینکه در حدیث داشتیم که این قضایی که برای اینها گذاشته شد قضای یه نفر بود و به اعجاز پیغمبر اکرم همشون را این قضا سیر کرد، و الا قضای یک نفر اینا بود. و اینا اینقدر پرخور نبودن که لیس بنو هاشم اینقدر پرخور معروفین به مثل هذه الکثرت فی الاکل. ولا عرف فيهم من كان يأكل جذعة ولا يشرب فرقا. اینطور نبوده که در بین بنی هاشم کسی باشه که عرض کنم که یک ران گوسفند بخوره یا یک مشک مثلا فرض کنید که شیر بخوره. در حدیث داشتیم که این غذایی که جلو اینها گذاشته شد غذای یک نفر از اینا بود به طبع خودشون، یا اون شیری که پذیرایی شدن خوراک یکیشون بود. نه اینطور نبودن. در اونجایی که میگه 40 نفر نرسید عددشون، میگه بنی عبدالمطلب. در این جایی که میگه اینا اینقدر پرخور نبودن، میگه بنی هاشم. بنی هاشم اخص از بنی عبدالمطلب، یا بنی عبدالمطلب اخص از بنی هاشم. و این اختلاف تعبیر برای چه جهته؟ بعد میگوید که اساساً ما روایات داریم در شأن نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین که هیچ این حرف ها در اون روایات وجود نداره. این خلاصه کلام ابن تیمیه است که ما انتخاب کردیم اون جاهای حساس کلامش را. خب اولین اشکال این بود که این حدیث نه در صحاح هست و نه در مسانید و نه در سنن و نه در کتاب سیره نبویه و نه در کتب تفسیر. و حال این که ما خوندیم این حدیث در سنن نسائی که هست، در جلد 5 صفحه 125 شماره حدیث 84-51. ملاحظه کردید که این حدیث در مسند احمد هست، در مسند بزار هست، در کتاب المعجم الاوسط طبرانی هست، در کتاب المختاره ضیاء مقدسی هست، در کتاب مجمع الزوائد هست، در کتاب کنز العمال هست. این از کتب حدیث. و در کتب دیگر که خوندیم اسامی روات را و اسامی بعضی از کتبشون رو هم گفتیم. در کتب مغازی و سیر رسول الله صلی الله علیه و آله، خب در سیره ابن اسحاق بود که خوندیم، سندش را هم خوندیم. در کتب تفسیر هم، در کتب تفسیر از ثعلبی گرفته و بغوی و غیر ذالک تا متأخرین این داستان موجوده. در کتب اثبات نبوت پیغمبر اکرم که تحت عنوان دلائل النبوه چاپ کرد نوشتن و چاپ شده، هم ابو نعیم اصفهانی هم ابو بکر بیهقی این قضیه را اصلا از ادله نبوت پیغمبر اکرم شمردن. این داستان در کتاب شفاء قاضی عیاض هست. در شروح شفاء قاضی عیاض تصریح کردند به این که این از معاجز رسول الله، و تصریح کرد شهاب الدین خفاجی به صحت این حدیث. پس بنابراین چند تا دروغ گفت ابن تیمیه؟ گفت در صحاح نیست که بود، گفت در سنن نیست که بود، گفت در کتب سیره نیست که بود، گفت در تفاسیر نیست که بود. سالبه کلیه نقیضش چیه؟ موجبه جزئیه نقیض سالبه کلیه است. ما چند تا کتاب الان ارائه دادیم و چند تا کتاب قبلا ارائه داده بودیم و چقدر کتاب های دیگری هست که اسامیشون را نگفتیم. پس چند تا دروغ در اینجا ابن تیمیه مرتکب شده. این اولا. ثانیاً گفت که هیچ کسی نیست که کمترین اطلاعی از علم حدیث داشته باشه الا و این که معتقد است به کذب این حدیث. نگفت لأن أدنى من له معرفة بالحديث يعلم أن هذا كذب. و حال این که شما دیدید که ابن جریر طبری تصریح کرده به صحت این حدیث، ابو بکر هیثمی تصریح کرده به صحت این حدیث، شهاب الدین خفاجی تصریح کرده به صحت این حدیث و غیر اینها کسانی هستند که تصریح کردن به صحت این حدیث. علاوه بر این که این حدیث موجود است در حدیثی که در یک سندی که حاکم نیشابوری تصریح کرده به صحتش، شمس الدین ذهبی تصریح کرده به صحتش، ابو الحجاج مزی تصریح کرده به صحتش، ابن عبدالبر قرطبی تصریح کرده به صحتش و ها کذا عده دیگر از بزرگان. امر دایر است بین اینکه یا اینا خودشون که تصریح کردن به صحت این حدیث جاهلن در علم حدیث، این خیلی خوبه، ملتزم بشن به اینکه اینها عالم نیستند و اینا علمای ما نیستند، حرفای اینها مدرکیت ندارد. بسیار ما مانعی نداریم بگن که اساساً این کتابها کتابهای باطلی است، سنن نسائی از صحاح سته نیست و این کتاب سراسر دروغه. خب باش، مسند احمد را ما تحقیق کردیم، احمد ابن حنبل گفته است که هر اون چه که در این کتاب من نقل کردم صحیح است و این کتاب را من مرجع قرار دادم برای علماء حدیث. خب اگر این حدیث با وجودش در مسند احمد که احمد این چنین گفته راجع به مسندش اعتبار نداره مسند احمد، خیلی خوب اعتبار نداشته باشه، پس سنن نسائی از کار بیفته، مسند احمد هم از کار بیفته و مستدرک حاکم هم از کار بیفته، مسند بزار هم از کار بیفته. محمد ابن جریر طبری که از بزرگان ائمه آیون هست، او یک آدم بی سوادی باشه که تصریح کرده به صحت این حدیث، ادنا من له معرفه منطبق نشود بر ابن جریر طبری و مصداق نباشه برای این عنوان. خب این که خیلی خوبه، ولیکن آیا خود و خدا این چنین بحث میکنن؟ روش بحث اصلا اینه؟ اگر واقعا کسی دنبال حقیقت هست و جستجو میکند واقعیت را، آیا این چنین حرف میزنه یا نه؟ یک ظلمی در تاریخ واقع شده، یک باطلی در تاریخ اسلام واقع شده، ما اون باطل را به هر حال باید نگه داریم، اون ظلم را به هر حال باید ازش دفاع بکنیم. اینه یک انحرافی بعد از پیغمبر اکرم واقع شد، این انحراف را ما باید توجیه کنیم. اینه بشه بحث دیگر. از بزرگترها شنیدم که وقتی کتاب ابقات الانوار منتشر شد، سلطان اون شهر حوزه علمیه اهل سنت بزرگان علماشون را جمع کرد، گفت این کتاب چاپ شده، میخواید چیکار کنید؟ گفتن که شما به ما امکانات بده، قلم و کاغذ و پول و شهریه و کتاب و تشکیلات در اختیار ما بگذار، ما رد می نویسیم بر این کتاب. گفت هر چه که لازم باشد من در اختیار شما می گذارم، اما به یک شرط. گفتن چیه شرط؟ گفت شما برای من زمان معین کنید، من امکانات در اختیار شما بگذارم، شما ردیه‌ای بر کتاب ابقات بنویسید، کی این کار را انجام می دید؟ زمان معین کرده. گفت خیلی. شروع کردن به کار، اون هم تمام امکانات را در اختیار گذاشت. سر موعد خبری از ایشون نشد، فرستاد بهشون، ناچار شدن بیان. گفت که چه کردید؟ گفتن ما، بزرگشون میرزا حسن نامی بوده که این مطلبی را که الان تعریف میکنم عرض کردم از بزرگترها شنیدم، لکن خودم تفحص کردم، خیلی گشتم که ببینم آیا یه جایی این قضیه نوشته شده یا نشده. دست با شکسته جایی پیداش کردم، اینطور مفصلن که نمی نویسن با همه خصوصیات، پیداش کردم. اون بزرگشون شخصی بوده، میرزا حسن نامی بوده، میرزا حسن علی، میرزا حسن، نوشتم یه جایی چاپ شده در همین کارهای خودمون. گفت که ما کتاب ابقات را از اول تا آخر خوندیم، آمدیم شروع کنیم به نقد این کتاب، دیدیم هرچی که نقل میکنه از کتابای خودمون نقل، هر مطلبی را که استدلال میکنه یا استشهاد میکنه از علمای خودمونه. امر ما دایر شد بین این که یا از مذهبمون دست برداریم و اقرار کنیم به حقانیت این کتاب و مذهب شیعه، یا اینکه همه این کتابها را که او استناد کرده و همه این علما را که او استناد کرده منکر بشید. یکی از این دو تا. که این قضیه در نقل بزرگترها بنده نقل کردم، مرحوم آنجفی مرعشی رحمت الله علیه مطالبی را از آزادشون، از آزاده میرحامد حسین صاحب عبقات نقل میکنن که قسمتش را بنده خود ایشون برای بنده تعریف کردن، اونچرا که از سید ناصر حسین شنیده بودن، از جمله این مطلب. علی حالین اگر ابن تیمیه راهی نداشته باشه جز این که منکر بشه، خب بله اینا علمای حدیث نیستن، نه نسائی، نه ابن جریر، نه 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 نه، و این کتاب ها کتاب های حدیث نیست، خب این خوبه، مانعی نداره. خب ما که از کتاب خودشون نقل کردیم، تصریحات عباراتشون نقل کردیم، سنده هاشون را دیدیم، اونم از باب نمونه چند تا سند ذکر کردیم و از نظر مقام علمی نه یک ابن تیمیه، صد تا ابن تیمیه با محمد ابن جریر طبری به اون جوری که در احوالاتش نوشتن، حالا راست و دروغ خدا میدونه، به اون جوری که در احوالاتش نوشتن ابن جریر طبری، نه یکی صد تا ابن تیمیه، نه یک ابن تیمیه، صد تا ابن تیمیه با محمد ابن جریر طبری به تنهایی قابل مقابله نیست از نظر مقام علمی که خودشون نوشتن دربارش. من دیدم کلماتی را که درباره محمد ابن جریر طبری نوشتن، کلماتی را که درباره ابوبکر هیثمی نوشتن صاحب مجمع الزوائد، من دیدم راجع به احمد ابن حنبل چی نوشتن و راجع به مسندش، بنده دیدم و نوشتم اینها را. خیلی خوب. و اما این که نخیر، بنی عبدالمطلب 40 نفر نبودن، خب این دیگه غیر از عرض کنم به خدمتون که سکوت در برابرش چیز دیگه‌ای نگیم، یا اینکه اینها اینقدر بخور نبودن، اکول نبودن، کثرت اکل نبوده. خب اینا دیگه جنبه علمی که نداره، داره؟ جنبه علمی نداره دیگه. و اما این که این حدیث در تفسیر بغوی آمده و در سندش ابو مریم انصاری است، میگوید ابو مریم انصاری مجمع علی ترکه. شما ببینید ما عبارت ابن حجر عسقلانی رو نقل کردیم، کلام ابو حاتم رازی رو گفتیم که گفت لیس به متروکن. چرا میگی مجمع علی ترکه؟ کی گفته متروکن؟ یه نفر بیار که این یک نفر را شما بگو 100 نفرن ادعای اجماع بکن. پنج نفر بیار بگو همه گفتند. بله؟ چرا انسان یک حرفی رو بزنه که بعد از قرنها در اینجا که حالا ما دور هم نشستیم این آقا را به حساب بکشیم حرفاشو؟ چرا انسان یه حرفی رو بزنه که در دنیا مفتزح بشه قبل از آخرت؟ حالا او را در عالم برزخ چی کار دارن میکنن؟ اون دیگه حسابش با عالم برزخه. اما چرا انسان یه حرفی را بزنه؟ اون وقت بدتر از این چرا یه کسانی بیان کورکورانه حرفای او را حجت قرار بدن، استناد کنن به حرفای او، او را شیخ الاسلام قلمداد کنن؟ این علم، این تحقیق، این اعتقاد، این دین اصلا. و این مورد یکی از موارده. چقدر ما مورد داریم از ابن تیمیه و امثال ابن تیمیه. خب از اون طرف سند ابن ابی حاتم را میگوید که بله ابن ابی حاتم هم در تفسیرش این حدیث را آورده، و فی اسناده عبدالله ابن عبدالقدوس و هو لیس بثقتن. اینم اشکال در سند ابن ابی حاتم. گفتیم ابن ابی حاتم همه نوشتن که ملتزم است به این که احادیث معتبر را در این کتاب روایت بکنه. خب شما اشکال میکنی به عبدالله ابن عبدالقدوس لیس به ثقته، و حال این که عبدالله ابن عبدالقدوس از رجال بخاریه در صحیحش در قسم تعالیق، از رجال ترمذیه که از صحاح سته است، از رجال ابو داووده که از صحاح سته است، ابن حبان صریحا گفته ثقتون در کتاب ثقات ذکرش کرده، توثیقش کرده، بخاری گفته هو صدوقون الا انه یروی عن اقوام ضعاف. خودش آدم راستگویه، اما ما دیدیم که از یک افرادی که اونها ضعیف هستن این از اونها روایت میکنه، اما خودش صدوقه. چرا میگی لیس بثقته؟ حالا این حرف بخاری هم اگر صحت داشته باشه که صدوقون الا انه یروی عن اقوام ضعاف، ما باید تحقیق بکنیم ببینیم اونا کیان که این شخص از اونا روایت میکرده که اونا ضعیفه. تازه شاید اونا هم ضعیف نباشن، اما خودش صدوقون. خب چرا میگی لیس بثقته؟ پس در چند تا از صحاح سته که این آقا ازش حدیث نقل شده، ابن حبان که میگه ثقتون، بخاری هم که میگه صدوقون، بله ابن عدی در کتاب الکامل میگه ان عامت ما یرویه فی فضائل اهل البیت، این گناهشه، گناهش اینه که فضائل اهل بیت رو روایت میکنه، اما راستگوه ثقتون. لذا ابن حجر عسقلانی که دیگه امام المتأخرینه میگه صدوقون رومیه به رفض، آدم راستگوییست الا این که متهم شده به این که رافضیست یعنی شیعه. چرا میگی لسه به ثقته؟ پس دیدید بخاری میگه صدوقون، ابن حجر میگه صدوقون، ابن حبان میگه ثقتون، از رجال چند تا اصحاب سته هم هست. اون وقت ابن ابی حاتم هم در تفسیرش ملتزم به نقل روایات معتبره، و این روایت در تفسیر ابن ابی حاتمه. پس عبدالله ابن عبدالقدوس ایرادی نداره؟ بله نقل کردن فضائل اهل بیت ایراده، بگید دیگه. این تمام بحث ابن تیمیه تا اینجا. حالا بعضی آمدن اشکال دیگری کردن، گفتن به این که این حدیث مشتمل است بر این کلمه که خلیفتی فیکم یا خلیفتی فی اهلی، و شما میخواهید از این حدیث استفاده خلافت عامه کنید. حضرت فرمودن فیکم فی اهلی. مرحوم آقای شرف الدین جواب دادن، گفتن این حرف دیگه خیلی حرف عجیبیه. چرا؟ کل من قال بان علیا خلیفة رسول الله فی اهل بیته قائل بخلافته العامه. پیغمبر اکرم دو تا خلیفه که نداشتن، یه خلیفه مخصوص اهل بیتشون، یه خلیفه برای عموم مسلمین. اگر کسی منکر خلافت امیرالمؤمنینه، پس منکر خلافت خاصه نسبت به اهل بیتشون هم هست. اگر قائل هست به این که امیرالمؤمنین خلیفه رسول الله هم در اهل بیت، پس خلیفه رسول الله هم در همه امت. دیگه این که بیاییم یه شیء ثالثی درست کنیم، این خرق اجماعه. یه شیء ثالثی درست کنیم، بگیم که بعد از پیغمبر اکرم دو تا خلیفه بوده، یک خلیفه مخصوص اهل بیتشون، یک خلیفه برای عموم مسلمین. خلیفه مخصوص به اهل بیتشون علی و خلیفه عموم مسلمین ابوبکر. خب اگر این خوب بود، یک صلحی بین ما و اونا ایجاد میشد به این ترتیب، نه صلح، وحدت ایجاد میشد. و دعوا انه انما يدل على ان علیا خلیفه فی اهل بیته خاصه مردودتون بأن كل من قال بأن عليا خليفة رسول الله في أهل بيته قائل بخلافته العامة، وكل من نفى خلافته العامة نفى خلافته الخاصة، ولا قائل بالفصل. واخي إن حرف خلاف إجماع المسلمين أصلا. ما دو تا خلیفه نداریم، دو جور خلافت نداریم. یک احتمال دیگری هم داده شده و اون اینه که این حدیث اصلا منسوخه. چرا منسوخه؟ کی نسخش کرده؟ دلیل بر نسخ چیه اصلا؟ کجا نسخ شده؟ ناسخش چیه؟ دلیل بر نسخ چیه؟ این شبهه را مرحوم آقای شرف الدین در کتاب المراجعات ذکر کرده، از قول شیخ سلیم بشری. ایشون می‌فرمایند که این نسخ اصلا محاله عقلا و شرعا، لانه من النسخ قبل حضور زمن الابتلاء. در نسخ همه گفتن، متفق علیه بین اصولیین سنی و شیعی و مفسرین شیعی و سنی، همه متفقن به این که در نسخ حداقل یک مرتبه باید اون منسوخ مورد عمل واقع بشود، اونگاه نسخ شود، و الا نسخ قبل از وقت عمل، نسخ قبل از وقت حاجت، نسخ قبل از وقت ابتلاء محال است. علاوه بر اینکه کو نسخ، ناسخ چیه؟ کی ادعای نسخ میکنه؟ و ناسخ هم باید خود پیغمبر اکرم باشن. اینا همه گفتن که لا نسخ بعد النبی، اینا یادتون باشه، بعد رسول الله نسخی وجود نداره، متفقون علیه بین همه است. این قاعده که لا نسخ بعد النبی، خب این نسخ که از خود رسول الله، بعد از رسول الله. آیا پیغمبر اکرم فرمودن که علیون خلیفه من، بعد صحابه‌ای که جمع شدن دیگری را آوردن و با او بیعت کردن، عمل اونها ناسخ عمل پیغمبر اکرم است بعد از پیغمبر اکرم؟ میشه کسی اجتهاد کنه در مقابل نص، دیگری را در مقابل پیغمبر اکرم نص بکنه، و حالی که پیغمبر اکرم نص کردن امیرالمؤمنین را، اون وقت عکس بکنیم به قول اون دیگری و قول و فعل پیغمبر اکرم را ترک بکنیم؟ خب اینا که هیچ کدوم عرض کنم که ارزش بحث کردن، طرح کردن، فکر کردن و رد کردن اصلا نداره. لذا ناچار شدن که در بعضی از کتب و روایات در متن حدیث تصرف کردن. این تصرف و تحریف یکی از شگردهای اونهاست در غالب موارد که بنده در یادداشت‌هام انواع تحریف را دارم و مواردی برای هر نوعی از انواع تحریف، و فردا ان شاء الله مقداری راجع به این موضوع مطلبی عرض خواهم کرد و فردا بحث ما ان شاء الله تمام خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله.